سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از اجرای شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که در این قانون برخی محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است. این مرکز امروز دوشنبه 5 سنبله در اعلامیه گفته که در این قانون برخی محدودیت‌ها آشکار و مبهم وجود دارد که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران را و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار دهد. و گفته مرکز خبرنگاران افغانستان در ماده 17 این قانون به شکل مبهم گفته شده است که محتسب مسئولیت دارد تا مسئولین رسانه ها را مکلف سازند که از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب و نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می شود جلوگیری کند. و گفته این مرکز این موضوع مبهم است و می تواند هر گونه برداشت از آن شود و سبب سرکوب رسانه ها و خبرنگاران آزاد شود. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان به موضوع عکس و فیلمبرداری از موجودات زنده و نشر آن اشاره کرده که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این باره به محتسبان اجازه اقدام عملی در برابر عاملان آن را داده است. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اخیراً پس از توشیح در جریده رسمی نشر شده با واکنش های گسترده روبرو شده است. امروز 26 آگوست برابر به 30 سال روز حمله مرگبار به میدان هوایی کابل است. این حمله 3 سال پیش به تاریخ 26 آگوست 2021 در دروازه ابیگیت و نزدیک به 2 هفته پس از وارد شدن طالبان به کابل صورت گرفت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده مرکزی آمریکا بود پس از آن گفت که بر اساس معلومات ابتدایی 2 مهاجم انتحاری این حمله را در دروازه ابیگیت انجام دادند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که یک گروه 20 نفری زنان از یک دوره آموزش قابلگی در کندهار فارغ شدند. بخش افغانستان UNHCR در صفحه X خود نوشته است که این دوره آموزشی قابلگی به حمایت ژاپن و سوی سازمان ملل برگزار شده بود. و گفته این سازمان در مجموع 260 زن از این برنامه آموزشی در ولایت‌های کندهار، زابل، اروزگان و نیمروز مستفید شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که شب گذشته مهاجمان مسلح 23 مسافر بسهای مسافربری را در منطقه موساخیل بلوچستان کشتند. ایوب چکزه یک مسئول پلیس بلوچستان بر رسانه ها تایید کرده که این افراد مسلح دست کم 10 موتر را نیز با تش کشیدند. او گفته که اجساد قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. پلیس قربانیان این رویداد را باشندگان پنجاب اعلام کرده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. 60 سازمان رسانه‌ای و حقوق بشری با مزرعت 60 سازمان رسانه‌ای و حقوق بشری اسرائیل را به کشتار جمعی خبرنگاران در جنگ نوار غزه متهم کردند. خبرنگاران بدون مرز و 59 سازمان دیگر امروز در یک اعلامیه مشترک با مطرح کردن این موضوع از اتحادیه اروپا تقاضا کردند تا توافقنامه همکاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و تحریم‌های را علیه این کشور اعمال کند. تقاضا برای عدم همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل در آستانه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح می شود. این سازمان ها در اعلامیه گفتند که از آغاز جنگ در نوار غزه در هفت اکتبر تا کنون 130 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید به زودی ارزیابی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را آغاز خواهد کرد. شماری از زنان در افغانستان هم خواستار توجه جهان به وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند.
ما از شما می خواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین و اقدامات فوری و قاطع کننده شما می تواند حمایت از زنان افغانستان باشد.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید بیش از 1 میلیون زن و کودک در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه پس از این از کمک ها در بخش تغذیه برخوردار نخواهند شد. شماری از زنان که خود یا کودکانشان دچار سوء تغذیه هستند میگویند که به ادامه کمک ها نیازمندند.
طفلک من سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم همین حالت پیش شد. زیاد نمیتونم به خود رسیدگی کنم. یک طفل من 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده. طفلکم سوی تغذیه.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در ایران خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور شده است.
افرادی که در معرض خطر قرار دارند ایران اخراج شود، در افغانستان آنها با خطر آنی و فوری قرار دارد و احتمال این که دستگیر، زندانی، شکنجه و حتی سربنیش شود وجود دارد.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که مقام‌های ایالت بلوچستان پاکستان می‌گویند که در حملات افراد مسلح در این ایالت 37 تن کشته شدند. و با برادر یکی از قربانیان حمله مرگبار 3 سال پیش میدان هوایی کابل نیز صحبت کرده ایم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه 1 ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید به زودی ارزیابی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را آغاز خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 21 اگست قانون جدید را توشیح کرد که در آن محدودیت‌های بیشتر به زنان وضع شده است. برخی از کشورها با نکایش این قانون آن را حذف کردن نیمی از جامعه عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش ها به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رو به افزایش است. روس ماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در واکنش به قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که توسط هبت الله خانزاده رهبر آنها توشیح شده، میگوید که این قانون خلاف وجدان انسانی است. خانم دی کارلو روز یکشنبه در نوشته ای در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که این قانون حقوق بشر و آزادی ها به خصوص حقوق زنان را بیش از پیش محدود می کند و اجرای آن منجر به انزوای بیشتر افغانستان در جامعه بین المللی خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز گفته است که به زودی با متخصصان دیگر مشترکاً ارزیابی در مورد این قانون را آغاز خواهند کرد. بنت که اخیراً از سوی طالبان به سفر به افغانستان منع شد، روز یکشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در این مورد طی یک بیانیه کوتاه از موقف روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما، استقبال کرده است. اوتونبایووا گفته که قانون طالبان برای آینده افغانستان یک نگرش دردآور است، جایی که به گفته یونما محتسبین قدرت دارند بر اساس لیست از نقص‌های گسترده و نامشخص هر کسی را تهدید و توقیف کنند. در همین حال حاجه الحبیب، وزیر خارجه بلژیم، هدف از این قانون طالبان را حذف زنان از جامعه می داند. او در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که صدا و جایگاه زنان باید تقویت شود. وزیر خارجه استرالیا نیز موضوع مشابه را نوشته و گفته که استرالیا این قانون طالبان را نکوهش می کند. پیش از این وزارت خارجه کانادا نیز این قانون را نکوهش کرده و آن را تلاش دیگر برای خاموش کردن زنان خوانده بود. انجلینا جولی، هنرپیشه شناخته شده سینمای هالیوود، وود نیز در واکنش به این قانون گفته بود که طالبان یک گروه بزدل و سرکوبگر هستند. او در اینستاگرام خود نوشته بود که در قانون که دیدن به زنان، صدا و قدرت زنان در آن جرم پنداشته شود، وحشتناک و سرکوب کننده است. اما خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، گفته است عملی شدن این قانون خواست افغان‌ها است و جامعه جهانی از دخالت در آن خودداری کند. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه 26 اگست به نقل از او نوشته است که امر به معروف و نهی از منکر حکم الهی است و همه به تطبیق آن مکلفند. در داخل افغانستان نیز جوانب مختلف، چهره های سیاسی و زنان معترض این قانون را نکوهش کرده و آن را تلاش دیگر برای محدود کردن زنان خواندند. در همین حال برخی از زنان افغان از جامعه جهانی خواستار حمایت از زنان افغان و افزایش فشار بر طالبان شدند. لطیفه عضو جنبش فانوس آزادی زنان بر رادیو آزادی گفت:
ما از شما می خواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین و اقدامات فوری و قاطع کننده شما می تواند حمایت از زنان افغانستان باشد. توجه و عمل فوری شما می تواند باعث نجات جان و بهبود شرایط زندگی برای هزاران زن و دختر افغان باشد.
یک باشنده دیگر کابل به خاطر حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نامش با رادیو آزادی گفت: خواست من از جامعه جهانی این است که به خاطر حمایت از زنان در افغانستان دست به کار شوند. زنانی که اینجا زندگی می کنند وضعیت بسیار بدی دارند. وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که 4 فصل و 35 ماده دارد به تاریخ 21 اگست اعلام کرد. در ماده 13 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی گفته شده و بر اساس قانون به خاطر حراس از فتنه پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم است. در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زنان نیز صدر عورت خوانده شده و بر اساس آن زنان اجازه سرودن آهنگ و حتی قرائت به صدای بلند را ندارند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید بیش از 1 میلیون زن و کودک در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه پس از این از کمک ها در بخش تغذیه برخوردار نخواهند شد. در این حال شماری از زنان که خود یا کودکانشان دچار سوء تغذیه هستند می گویند که به ادامه کمک ها در این خصوص نیازمندند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که به دلیل کمبود شدید بودجه بیش از 1 میلیون مادر و کودک کمک ها در بخش تغذیه حیاتی این سازمان را از دست می دهند. WFP روز دوشنبه با نشر ویدیو و پیام در شبکه X هشدار داده که در حال حاضر 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان به سوء تغذیه دچارند که بدون کمک های عاجل این وضعیت بدتر خواهد شد. این اداره گفته که بیشترین ضرر در خصوص کاهش کمک ها در افغانستان متوجه زنان این کشور است که با امکانات محدود به زندگی ادامه می دهند. در این حال شمار از خانواده هایی که خود و یا کودکانشان مبتلا به سوء تغذیه اند می گویند که به دلیل کمک های فوری در بخش تغذیه مناسب ضرورت دارند. یک زن در ولایت نیمروز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و دو کودکش به سوء تغذیه دچارند به رادیو آزادی گفت:
چون همه وضع اقتصادی من خوب نبود نتونستم زیاد به خود رسیدگی کنم. همه طفلک من سوء تغذیه شد، باز طفل دومم همین حالت پیش شد، زیاد نمیتونم به خود رسیدگی کنم. یک طفل 4 ساله و یک ساله شده طفلکم سوی تغذیه.
برنامه جهانی غذا یا WFP حدود 2 ماه پیش همچنان گفته بود که این سازمان از میان هر 3 کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان میتواند تنها 1 کودک را حمایت کند. بر اساس اطلاعات WFP این اداره به بیش از 4.2 میلیون نفر کمک غذایی و به بیش از 650,000 کودک و بیش از 1.5 میلیون مادر مبتلا به سوء تغذیه خدمات درمانی و مواد غذایی ارائه می کند. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF 6 هفته قبل در گزارش گفت که علت اصلی سوء تغذیه در افغانستان فقر و ناداری است و مادرانی که با تغذیه ناکافی روبرو هستند بدنشان قادر نیست شیر کافی تولید کند و این تاثیر بد روی کودکانشان میگذارد. این در حالی است که بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که 2 هفته قبل منتشر شده 48% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و از این میان 12,400,000 تن آنها مسئولیت غذایی ندارند. گفتنی است که سیاستهای محدودکننده طالبان در مورد زنان و دختران منجر به کاهش قابل توجه حمایت‌های بین‌المللی برای تلاش‌های بشردوستانه و توسعه در 3 سال گذشته در افغانستان شده است.
رادیو آزادی. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در ایران خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور شده است. فدراسیون یاد شده در نشست اعتراضیشان ضمن جلوگیری از اخراج مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نظامیان پیشین خواستار رسیدگی به پرونده های پناهندگیشان از کشورهای پناهجو پذیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه اخراج و آزار اذیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و نگرانی ها در این مورد، فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران خواستار توقف اخراج مهاجران افغان شدند. این فدراسیون روز یکشنبه با راه اندازی یک نشست اعتراضی گفتند که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و افزایش به گفته آن مهاجر ستیزی در این کشور، بر اساس اعلان رسانه های اجتماعی روزانه به طور متوسط 5 تا 8 هزار مهاجر از ایران اخراج می شوند. محمد رجا یک تن از خبرنگاران افغان در ایران و از معترضان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما از نهادهای حامی و از کشورهای مهاجرپذیر خواستیم که به روند درخواست پناهندگی ما دگی نماید. چرا که اگر در صورتی که افرادی که در معرض خطر قرار دارند ایران اخراج شود، در افغانستان آنها با خطر آنی و فوری قرار دارد و احتمال اینکه دستگیر، زندانی، شکنجه و حتی سربنی وجود دارد. این دغدغه و نگرانی ما اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بود که انجام دادیم و درخواستی را مطرح کردیم و تقاضایی که داشتیم این بود که به درخواست انسانی ما توجه آنی و فوری صورت بگیرد.
یک تن دیگر از معترضان و خبرنگاران زن در ایران که نخواست به علت حساسیت این موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
در 3 سال اخیر مهاجران افغان که جنگ واسط طالبان گریختن و به ایران پناه آوردن، بعد دولت ایران شرایط مهاجرین افغان را درک کنه و برای اقامت موقتشان امکانات مهاجرپذیری را مثل دیگر کشورها فراهم کنه. اما قسمی که میبینیم برعکس این مساله، امروز مهاجرین افغان در ایران چه با اقامت قانونی و چه بدون اجازه اقامت با مشکلات زیادی در بخش دسترسی به خدمات تحصیلی، قضایی، اداری و بانکی روبرو هستند.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم در ایران همچنان به نقل از اعلامیه پلیس مرزی ایران گفته است که در 3 ماه گذشته بیش از 56 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده است. این فدراسیون می افزاید: حکومت ایران بر علاوه مهاجران فاقد اسناد افغان، برخلاف گفته های مقام های ایرانی، تعداد زیادی از افراد دارای اسناد اقامتی معتبر را اخراج کرده است. شماری از مهاجران افغان در ایران و اخراج شدگان به افغانستان نیز ادعای مشابهی دارند. یک مهاجر افغان به نام سید احمد ادعا می کند که با وجود داشتن اسناد قانونی از سوی پلیس ایران بازداشت و اخراج شده است.
ازی قرار که به شهرستان کراچی نیستان انگور تر و وحشتناک، یعنی خیلی بدرقان نیار می گیرند راو و نیمی راو. متاسفانه که کسایی که پاسپورت دارن مثل ما بری که 20 روز اونجا نبودن با پاسپورت می گیرن و می برن به اردوگاه، اونجا هم خیلی اذیت می کنن. به اندازه تعداد از اون کسی هم صدا تو رو گوش نمی کنه. حالا اگر بگی پاسپورت یا ویزا نداری تو، هیچ وقتی که ویزا و پاسپورت داری و ایران که تو رد مرز کنه، پس بخوام کی پاسپورت هیچ اعتبار نداره، کی چی هم ویزا و خودی از اون با استان البرز اعتبار نداره.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و افزایش مهاجرت افغان ها به کشورهای جهان، به خصوص همسایه افغانستان، روند اخراج آنها از این کشورها شدت یافته است. از سوی هم دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا روز یکشنبه 25 اگست در صفحه اکس خود نوشته که تنها در 5 ماه نخست سال روان میلادی 526 هزار مهاجر از ایران و ده ها هزار تن دیگر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این اداره همچنان افزوده که نزدیک به 416 هزار مهاجر بازگشته را تحت حمایت خود قرار دادند، اما آنها در این بخش به بودجه بیشتر نیاز دارند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های ایالت بلوچستان پاکستان میگویند که در حملات افراد مسلح در این ایالت 37 تن کشته شدند. تا هنوز مشخص نشده که چی تعداد این افراد نظامی و چی تعداد غیر نظامی بودند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های ایالت بلوچستان در پاکستان میگویند که افراد مسلح از عصر دیروز به این سو در نقاط مختلف این ایالت 37 نفر را کشتند. شاهد رند سخنگوی حکومت بلوچستان امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در نتیجه حملات افراد مسلح در منطقه موساخل 23 نفر، در کلات 8 نفر و در بولان 6 نفر کشته شدند. و این حملات را تروریستی خوانده و گفت که قربانیان شامل نظامیان و غیر نظامیان است، اما روشن نساخته که چه تعداد این افراد نظامی و چه تعدادشان غیر نظامی هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اعلامیه این حملات را نکوهش کرده و گفته که عاملان آن شناسایی و مجازات خواهند شد. پیش از این نجیب الله معاون کمیشنر منطقه پشتون‌نشین موساخل بر رسانه‌ها گفته بود که افراد مسلح ناشناس در شهرهای بلوچستان و پنجاب در این منطقه راه را مسدود کردند و افراد را از موتر پایین کردند. به گفته ای بو، این افراد مسلح پس از بررسی کارت هویت مسافران برخی آنان را با شلیک گلوله کشتند. معاون کمیشنر منطقه موساخل بلوچستان افزوده که افراد مسلح پس از این رویداد از محل فرار کردند. از سوی دیگر یک مسئول محلی ولسوالی بارکان بلوچستان بر رسانه ها گفته که در میان کشته شدگان هیچ کودک و زن شامل نیست و همه از پنجاب هستند. به گفته او بیشتر کشته شدگان کارمندان دولتی هستند. اما یک خبرنگار محلی به نام رحمت مساخل به رادیو مشال گفته که دو تن از قربانیان باشندگان مناطق پشتون نشینی بلوچستان هستند. تا هنوز هیچ فرد و گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما ارتش آزادی بخش بلوچ یک گروه جدایی طلب بلوچستان از پاکستان در بیانیه اعلام کرده که تمام جاده های اصلی بلوچستان تحت کنترل آنها است. این گروه افزوده که با استفاده از حملات انتحاری بخش بزرگی از مرکز نیروهای مرزی پاکستان در تربت را به تصرف خود درآوردند و بیش از 100 سرباز را کشتند. همچنین در بولان نیز مدعی شدند که نیروهای امنیتی پاکستان را زخمی کردند، اما منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند و حکومت فدرال پاکستان و حکومت ایالتی بلوچستان هم هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
3 سال پیش از امروز در حمله در بیرون میدان هوایی کابل 13 سرباز امریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. مسئولیت حمله 26 آگست 2021 را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. این حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی حدود 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای امریکایی و ماموریت تخلیه صورت گرفت. مصطفی احمدی دو برادرش را در این رویداد از دست داد. ستار فروغ با آقای احمدی گفتگو کرده و نخست از او خواسته که درباره جان باختن برادرانش در این حمله بیشتر بگوید.
روز 26 آگوست ما البته من مدت قبل بخاطر اینکه خانم و هرات است من به هرات بودم. برادرم دو تا برادرم علیرضا و احمدی و مصطفی احمدی کابل بودن. او روز تقریبا ساعت 9:30 یا 10 صبح یک از دوستای برادرم او ظاهرن از زموز و گیت تشت و داخل میدان هوایی بودن. اینا برای برادرم زنگ زدن که خودتا برسان به یکتوت و در روزه عبی گیت احتمال این که شما رد بشین بسیار زیاد است. علیرضا قبل از قبل با یک تعداد از دوستایش با کسایی که در ارتباط بود قبلا با او در عرصه خبرنگاری صحبت کرده بودن و اونا گفته بودن که ما برای تو یک برنامه داریم، تو رو می توانیم از افغانستان خارج کنیم، فعلا دست نگه دار، احتمال حمله وجود داره و تا می توانی به میدان نرو. ولی اون روز همون روز 26 آگوست یک از دوستا برشان زنگ زد، دوستای برادرم که او هم خبرنگار بود، توسط زنگ اینا با برادر دیگه که مشتبه تقریبا حدود 5 یا 6 ماهی می شد به عنوان عکاس در یک رسانه محلی کار می کرد طرف میدان هوایی حرکت کردن. بعد از اینکه به اون محدوده بیروبار ازدحام وارد شدن، پدرم کابل بود. پدرم میگه که من چندین بار برای اینا زنگ زدم، تلفن به درستی کار نمیکرد. من خودم هرات بودم، چندین بار من همی اطلاعیه را از سفارت آمریکا و سفارت بریتانیا دیدم منتشر شدن که احتمال حمله وجود داره. من اصلا تصور نمی کردم اینا میدان هوایی برای، چون علیرضا خبرنگار بود و اکثر خبرنامه ها برایشان می رسید. من ساعت 3 بعد از ظهر برایشان زنگ زدم، تلفن صحیح جواب نمی داد، زنگ می خورد و به خاطر اینکه اونجا احتمال جمر وجود داشت، نمیفهم کدام وسیله دیگه بود، برای اینا نمیتونستم درست صحیح صحبت کنم. ولی پدرم زنگ زده بود، میگفت من ساعت 3:30 یا 4 عصر به زنگ زدم، برایشان اینا گفتن اینجا ازدحام بسیار زیاد است و ما پس میایم. ولی متاسفانه زمان پس نیومدن. تعداد دوستای دیگه هم بودن با علیرضا به اون دروازه عربیگیت رفته بودن، اونا گفتن ما داخل یک جوی بود، داخل جوی استاد شده بودیم، علیرضا و مشتبه قبل از رسیدن به جوی همونجا استاد بودن که متاسفانه همون زمان انفجار شد و هر دوتایشان جانشان از دست دادن.
این رویداد بالای شما و دیگر اعضای خانوادهتان چی تأثیر گذاشت؟
ولی از همون وقتی که این اتفاق بر ما افتاد، علاوه بر این که از لحاظ روحی روانی بسیار تأثیر گذاشتم، مخصوصا بالای مادرم و پدرم، متاسفانه تمامی روز پدر مریض است و یک چند وقت پیش در شفاخانه بود، در شفاخانه ما به خانه انتقال دادیم، یک مریضی خیلی سخت گرفته متاسفانه که حالا برخی از دکتران گفته احتمال تداویشون وجود نداره. مادرم هم از لحاظ روانی تا چند وقت بسیار حالت بدی قرار داشت، مثلا بیشتر بیهوش میشد یا یک دفعه در راه میافتاد و تقریبا از همون روز که چی شده تقریبا هر روز و هر هفته میره به سر مزار اونا.
3 سال پس از حمله مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل، خودت آقای احمدی چی احساس داری؟
ولی یک حادثه خیلی سخت است، مخصوصا برای کسایی که جوان دست میده. در خانواده ما 2 تا برادرم بودن، تقریبا ما از کمک میکردم به اقتصاد خانواده، ما از لحاظ اقتصادی حالا در وضعیت بسیار بدی قرار داریم، از لحاظ روحی هم که متاسفانه هم مادرم هم پدرم هم اعضای خانواده دیگه من در یک وضعیت خیلی بدی روانی قرار داریم. مخصوصا یکی از برادرم یک بچه پسر داره و این پسرش هم حالا فعلا از لحاظ روحی ضعیف است و متاسفانه بعد از اینکه پدرش از دنیا رفته بیشتر احساساتش تا گریه میکنه. یک پسر تقریبا 12 ساله داره. یک سری از چیزا بود که علیرضا در کابل مثلا یک خانه گرفته بود، بحثای حقوقی اینا بودن که محکمه و نفهمت نتونستم حتی همی قیسه که مثلا اینا برای خانه گراو کرده بود نتونستم همی رو بگیرم دیگه. خلاصه مشکلات بسیار زیاد بود تا امروز وجود داره این برای ما.
علیرضا احمدی و مجتبی احمدی چی رویاها و امیدهای برای آینده داشتن؟
علیرضا که تقریبا از 9 سال بود به عنوان خبرنگار در رسانه‌های مختلف افغانستان کار کرده بود و همیشه این امید داشت که بتونه یک روز در افغانستان پیشرفت کنه و برای مردمش مثمر ثمر باشه و بارها ای را گفته بود. چون من بعد از اینکه من از پانتون در مقطع لیسانس فارغ شدم، یک مدتی بیکار بودم، تلاش کردم به عنوان وارد عرصه خبرنگاری کنم و ایرا هر روز بر من میگفت هر چقدر میتونی بخون که به عنوان یک نیروی مثمر باشی، یک نیروی مفید باشی. همچنین برادر دیگه هم بعد از اینکه او هم از پانتون فارغ شد، او هم تلاش میکرد که در افغانستان به عنوان یک کارمند، به عنوان یک کسی که میتونه برای مردمش خدمت کنه باشه و بتونه پیشرفت کنه. تقریبا این آرزوی همه مردم افغانستان، همه جوانای افغانستان بود. یک روز یکی از دوستای علیرضا بر من بعد از اینکه این اتفاق افتاد هرات اومده و گفت من روزی که کابل سقوط کرد، گفت ما و علیرضا رفتیم لب روی پل کوته سنگی و خیلی گریه کردیم که ما سالها تلاش کردیم، خیلی امیدوار بودیم به عنوان مثلا یک کسی که تحصیل کرده در افغانستان کار کنیم، زندگی کنیم، پیشرفت کنیم، ولی متاسفانه امروز تمام رویاهای ما برباد رفت است.
شما به عنوان کسی که 2 برادر جوانت را در بمب‌گذاری انتحاری از دست دادی، پیامت به تندروان مسلح و جنگجویانی که در حملاتشان عمدتاً غیر نظامیان آسیب می‌بینند چیست؟
من به همون کسایی خود انتحار می‌کنن، انفجار می‌کنن، میخوام از اونا میخوام که یک روز خود به عنوان یک پدر بگذاره، پدری که فرزندش را دست میده، پدری که یک اولادش را دست میده، یا به عنوان کسی که یکی از اعضای خانواده‌اش را دست میده. ببینید داغ چقدر سنگین است و واقعا غیر قابل جبران. ما از اونا میخوام که تا حد بسیار زیادی غیر نظامیان مسئول قرار بدن و اگر خواسته دارن و این خواسته را مستقیم با کسایی که با اونا دشمنی دارن خواستهشان یا از طریق نظامی یا طریق غیر نظامی با اونا حل کنن.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که در این قانون برخی محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است. این مرکز امروز دوشنبه 5 سنبله در اعلامیه گفته که در این قانون برخی محدودیت‌ها آشکار و مبهم وجود دارد که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را تحت تأثیر قرار دهد. امروز 26 آگوست برابر با 30 روز حمله مرگبار به میدان هوایی کابل است. این حمله 3 سال پیش به تاریخ 26 آگوست 2021 در دروازه ابیگیت و نزدیک به 2 هفته پس از وارد شدن طالبان به کابل صورت گرفت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که یک گروه 20 نفری زنان از یک دوره آموزش قابلگی در کندهار فارغ شدند. بخش افغانستان UNHCR در صفحه اکس خود نوشته است که این دوره آموزشی قابلگی به حمایت ژاپن و از سوی ملل متحد برگزار شده بود. پلیس پاکستان اعلام کرده که شب گذشته مهاجمان مسلح 23 مسافر بسهای مسافربری را در منطقه موساخیل بلوچستان کشتند. ایوب چگزه یک مسئول پلیس بلوچستان بر رسانه ها تایید کرده که این افراد مسلح دست کم 10 موتر را نیز با آتش کشیدند. او گفته که اجساد قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. پلیس قربانیان این رویداد را باشندگان پنجاب اعلام کرده است. در بیشتر موردها افراد مسلح جدایی طلب بلوچ مسئول این گونه حملات مرگبار دانسته می شوند. و 60 سازمان رسانه‌ای و حقوق بشری اسرائیل را به کشتار جمعی خبرنگاران در جنگ نوار غزه متهم کردند. خبرنگاران بدون مرز و 59 سازمان دیگر امروز در یک اعلامیه مشترک با مطرح کردن این موضوع از اتحادیه اروپا تقاضا کردند تا توافقنامه همکاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و تحریم‌های را علیه این کشور اعمال کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. این بحث به 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت در 26 ماه آگوست سال 2021 در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. حمله حدود 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه صورت گرفت. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل ماه مارچ امسال در نشست با سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. داعش به تازگی مسئولیت حمله با چاقو در جرمنی را که 3 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت نیز به عهده گرفت. داعش در ماه مارچ مسئولیت حمله مرگبار در سالن کنسرت در حومه مسکو را پذیرفته بود. بیشتر گپ میزنیم با مهمانان ما از مصطفی احمدی که دو برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل از دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی در این بحث دعوت کردیم و به هر دویشان که از طریق تلفن با ما هستند سلام و خوش آمدید میگم. آقای احمدی بازم شما را خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنم. از رویداد پرتلفات 26 آگست 2021 برای ما بگو، در کجا بودی در آن روز و چی گونه از این رویداد خبر شدی؟ دو برادرت چرا رفته بودن به میدان هوایی؟
من باز خدمت شما سلام عرض میکنم. روز 26 آگست من مدت قبل بخاطر اینکه خانم هرات است من به هرات بودم. برادرم، دو تا برادرم علیرضا و احمدی و مشتبه احمدی کابل بودن. او روز تقریبا ساعت 9:30 یا 10 صبح یک از دوستای برادرم او ظاهرن از زماز او گیت تش داد و داخل میدان هوایی بودن. اینا برای برادرم زنگ زدن که خودت برسان به یکتوت و در روز عبی گیت احتمال این که شما رد بشین بسیار زیاد است. علیرضا قبل از قبل با یک تعداد از دوستایش، با کسایی که در ارتباط بود، قبلا با او در عرصه خبرنگاری صحبت کرده بودند و اونا گفته بودند که ما برای تو یک برنامه داریم، تو رو میتوانیم از افغانستان خارج کنیم، فعلا دست نگه دار، احتمال حمله وجود داره و تا میتوانی به میدان نرو. ولی اون روز، همون روز 26 آگوست، یک از دوستا برشان زنگ زد، دوستای برادرم که او هم خبرنگار بود، توسط زنگ اینا با برادر دیگم که مشتبه تقریبا حدود 5 یا 6 ماهی میشد، به عنوان عکاس در یک رسانه محلی کار میکرد، طرف میدان هوایی حرکت کردن. بعد از اینکه به اون محدوده بیروبار ازدحام وارد شدن، پدرم کابل بود. پدرم میگه که من چندین بار برای اینا زنگ زدم، تلفن به درستی کار نمیکرد. من خودم هرات بودم، چندین بار من همی اطلاعیه را از سفارت آمریکا و سفارت بریتانیا دیدم منتشر شدن که احتمال حمله وجود داره. من اصلا تصور نمی کردم اینا میدان هوایی برای، چون علیرضا خبرنگار بود و اکثر خبرنامه ها برایشان می رسید. من ساعت 3 بعد از ظهر برایشان زنگ زدم، تلفن صحیح جواب نمی داد، زنگ می خورد و بخاطر اینجا احتمال جمر وجود داشت، نمیفهم کدام وسیله دیگه بود، برای اینا نمیتونستم درست صحیح صحبت کنم. ولی پدرم زنگ زده بود، میگفت من ساعت 3:30 یا 4 عصر به زنگ زدم، برایشان اینا گفتن اینجا ازدحام بسیار زیاد است و ما پس میایم. ولی متاسفانه زمان پس نیومدن. تعداد دوستای دیگه هم بودن با علیرضا به اون دروازه عبیگیت رفته بودن، اونا گفتن ما داخل یک جوی بود، داخل جوی استاد شده بودیم. علیرضا و مشتبه قبل از رسیدن به جوی همونجا استاد بودن که متاسفانه همون زمان انفجار شد و هر دوتایشان جانشان از دست دادن.
و شما زمانی که از این رویداد آگاه شدین، شما در هرات بودین گفتین در اون وقت، درست؟
بله.
شما کابل آمدین در همون روز یا فردای آن روز کابل رسیدین؟ از این بگوین برای ما.
نه، من همون روز، من چون من در عرصه خبرنگاری بودم، من یک گروه واتسابی از خبرنگارا بودن، ما با اونا در ارتباط بودم. یک دوستایم یک پیام گذاشت قبل از اینکه رسانه منتشر کنه، گفته بود که در نزدیک میدان هوایی انفجار شده. باز من یک دفعه به ذهنم خطور کرده، شاید تصور کردم که شاید علیرضا و مشتبه همونجا رفته باشه. چندین بار برایشان زنگ زد، هر چی زنگ میزدم تلفن زنگ میخورد ولی اونا جواب نمیداد. بعدن باز یک از دوستایم برای او زنگ زدم، گفتم تو از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ در کابل بودن. گفتن ما شنیدم که علیرضا و مشتبه امروز طرف میدان میخواستن برن. باز پدرم کابل بود، بر پدرم زنگ زدم گفتم که شما از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ گفتن اونا را کسی برایشان زنگ زده، خود به میدان هوایی برسون که امروز ما میتونیم کمکت کنیم، تو را از دروازه تیر کنیم. من تقریبا ساعت، فکر کنم ساعت 5:30 انفجار شد، من تا ساعت 6 خود به ترمینال هرات رساندم. از طریق همین بسایی که اینجا بود، ازدحام بسیار زیاد بود در اون روز. در اون وقتا مردم بیشتر طرف کابل حرکت میکردن، ولی من حرکت کردم طرف کابل. متاسفانه چندین بار در راهم بس خراب شد و فردای اون روز تقریبا عصر همون روز، عصر روز بعدش، من کابل خود رساندم. و و قبل از این که من خود به کابل برسم، پدرم شفاخانه های مختلف گشته بود برای اینکه امی اجساد اینا رو پیدا کنه، یا بعضی ها میگفتن شاید اونا زخمی شده باشه، شاید هم زنده باشه، خلاصه کسی خبر نداشت. ولی میگفت پدرم میگفت من تا ساعت 11-12 شب بیشتر مثلا شفاخانه وزیر اکبر خان، شفاخانه امنیت، شفاخانه های دیگر در کابل میگشتیم تا اینا رو پیدا کنیم. و فردای اون روز
بله،
ساعت 9-10 توانسته بودن اینا امو جسد علیرضا در شفاخانه سردار داوود خان پیدا کنند، ولی مشتبه رو پیدا نتونسته بودن به خاطر اینکه امو چره های انفجار به سر مشتبه برخورد کرد و تقریبا غیر قابل شناسایی شده بود. من خود کابل رساندم از شما امروز، وقتی که چیز علیرضا پیدا کردم اجساد شب، من یک امزو مسئول شفاخانه کسایی که مربوط به امو بخش بود گفت ما چی را میت شستشو دادیم، گفت تو اگه میخوای شناسایی، من گفتم گودم چیزی امرای اینا بودن، گفت که از داخل پتلونش یک مقدار پیسه و یک کارت بود، کارت خبرنگاریش تذکرهش اینا امرایش بود، گفت ما اینا را پیدا کردیم. ما یک دست نوشته بود با داخل یک بکسک بود، ما وقتی او را دیدم شناختم که از علیرضا است. باز خود میت وقتی داخل سردخانه بود برام نشان دادن، ما شناختمش. باز از پدرم همراه ما بود. روز بعدش پرسان کردم که از مشتبه خبری نیست، گفت نه ما هر جای تانستیم گشتیم ولی خبری نشده. همون خاطر ما به خاطر اینکه اون زمان پروازهای هوایی هم جریان نداشت، ما یک موتر گرفتیم علیرضا را از کابل، میدش از کابل به هرات انتقال دادیم که متاسفانه خیلی سخت بود. درها چندین بار ما را تلاشی کردن، ما بعد از 27 ساعت 28 ساعت به هرات رسیدیم. فردای اون روز ما تدفین کردیم. ما تقریبا دو روز سه روز باز در هرات ماندم، بخاطر این زیاد ازدحام بود باز دوباره برگشتم کابل. تقریبا چهار روز یا پنج روز بعد ما برگشتم کابل، دوباره شفاخانه را تمام شفاخانه رفتم گشتم. باز در مو شفاخانه سردار داوود خان در کنار اجساد نیروهای امنیتی سابق که در اونجا داخل سردخانه قرار داشت، یک جسد دیگه هم از مسئول سردخانه پرسون کردم، گفته یک جسد دیگه هم وجود داره، حدودا بین 29-30 ساله است، ولی به خاطر اینکه سرشان کاملا از بین رفته قابل شناسایی نیست، گفتی رو میتونی بیا برو نیا کن شاید از شما باشه، چون کسی تا حالا دنبالش نمیده. بعد ما رفتم تقریبا از دستای برادرم شناختم که دست برادرم است. بعد از تقریبا 5 یا 6 روز جسد اینا رو به هرات انتقال دادیم.
این رویداد بالای شما و دیگر اعضای خانوادهتان چی تأثیر گذاشت؟
ولی از همون وقتی که این اتفاق برام افتاد، علاوه بر این که از لحاظ روحی روانی بسیار تأثیر گذاشتم، مخصوصا بالای مادرم و پدرم، متاسفانه تمامی روز پدر مریض است و یک چند وقت پیش در شفاخانه بود، در شفاخانه ما را به خانه انتقال دادیم، یک مریضی خیلی سخت گرفته متاسفانه که حالا برخی از دکتران گفته احتمال تداویشون وجود نداره. مادرم هم از لحاظ روانی تا چند وقت بسیار حالت بدی قرار داشت، مثلا بیشتر بیهوش میشد یا یک دفعه در راه میافتاد. و تقریبا از همون روز که چی شده، تقریبا هر روز و هر هفته میره به سر مزار اونا.
3 سال پس از حمله مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل، خودت آقای احمدی چی احساس داری؟
ولی یک حادثه خیلی سخت است، مخصوصا برای کسایی که جوان دست میده. در خانواده ما 2 تا برادرم بودن، تقریبا ما از کمک میکردم به اقتصاد خانواده، ما از لحاظ اقتصادی حالا در وضعیت بسیار بدی قرار داریم، از لحاظ روحی هم که متاسفانه هم مادرم هم پدرم هم اعضای خانواده دیگه من در یک وضعیت خیلی بدی روانی قرار داریم. مخصوصا یکی از برادرم یک بچه پسر داره و این پسرش هم حالا فعلا از لحاظ روحی ضعیف است و متاسفانه بعد از اینکه پدرش از دنیا رفته بیشتر احساساتش در گریه میکنه. یک پسر تقریبا 12 ساله داره.
این پسر علیرضا است یا از مجتبی؟
نه، پسر مجتبی. بله، پسر مجتبی است. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه ای از کنار این که ما از لحاظ مثلا لحاظ روحی، از لحاظ روانی مشکل داریم، از لحاظ اقتصادی مشکل داریم. یک سری از چیزا بود که علیرضا در کابل مثلا خانه گرفته بود، بحثای حقوقی نبودن که محکمه و نفهمت نتونستیم حتی همی پیسه که مثلا اینا برای خانه گرو کرده بود نتونستیم همی رو بگیرم. دیگه خلاصه مشکلات بسیار زیاد بود تا امروز وجود داره این برای ما.
سپاس از شما آقای احمدی، در برنامه با ما باشین. بله آقای راتمنش، سلام دوباره به شما.
تشکر، مهربان هستین.
سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. آقای راتمنش، به نظر شما تهدید داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر جدی است؟
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان. طوری که میدانید امروز افراطیت در منطقه آسیا جولان میکند، در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان و ایران و همچنان کشورهای آسیای میانه ما شاهد حوادثی هستیم که این حوادث میتواند از منبع و یا از مرکزی که اکثرا گفته شده در افغانستان وجود دارد، این میتواند تشویش های منطقوی و نگرانی های را به وجود بیاره که امروز افغانستان و منطقه به او مواجه هست. ما متیقین هستم که اگر دنیا متوجه از این حالت نشوه، در آینده بسیار نزدیک این تهدیدات میتواند که حتی کشورهای دیگر در بیرون از اوقیانوس ها هم مورد حمله قرار بده. شما دیدین که در شما دیدین که در جرمنی هم همین حادثه‌ای که به وجود آمد، او ارتباط داده شد با داعش. این به معنای عزیز که داعش در افغانستان هست، مرکزش داره در حدود 4 الی 6 هزار که گفته شده این افراد عزیز، و زیادتر مناطقی که اینها در اونجا هستن، کنر و همچنان ننگرهار و حتی گفته میشه در ولایات مرکزی و محلاتی که طالبان در اونجا ادعا دارند که ما امنیت را برقرار کردیم، اینها هستگذاری کردن و هستگذاری از یا حتی گاهی گفته میشه که به حمایت بعضی از گروپ هایی که در داخل دستگاه طالبان وجود داره صورت میگیره.
آقای رادمنش،
آقای عزیز، که تهدیدات زیاد است.
تشکر. طالبان هم میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و داعش در این کشور حضور ندارد. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟ اگر سرکوب شده، مسئولیت حملات را که داعش در این کشور میپذیرد از دید شما نماینده چیست؟
با فکر میکنم که افراطیت همه یک وجه مشترک دارن که افراطی هستند و در همو مدارس تحصیل کردند که مشترکاً همدیگر ملاقات میکردند و امروز هم در افغانستان همدیگر خوب صحیح میشناسند و ملاقات میکنند. اکثرا شما میدانند که از نگاه کرکتر، از نگاه وجود ظاهری، طالبان و داعش عین چیز هستند و در عین زمان حتی همدیگر فکر میکنم که در بعض فعالیت ها حمایت بکنند. در غیر آن، اگر اینها از بین رفتند، چرا به او بسه که در منطقه غرب کابل بود این فعالیت انجام شد و در جرمنی چرا این فعالیت ها انجام میشه؟ در داخل پاکستان چرا این فعالیت ها هنوز هم وجود داره؟ پس معنای ازیر میته که طالبان آنقدر از نگاه تکنولوژی پیش نیستن که بدانند که داعش در کجاست. ولی داعش یک فرقی که با طالبان داره، او از تکنولوژی های بسیار پیشرفته استفاده میکنه که ما متقین هستم طالبان نمیتوانن اونها را کشف و از بین ببرن. به این اساس در افغانستان فعلا داعش هست و داعش کماکان در حالت توسعه مساحت و جایی هست که اونها میخوان به دست داشته باشن. همی حالا در داعش در کنر و ننگرهار تحت اداره همو رهبری که دارند و او رهبریش گای در پاکستان است و گای در ایران هنوز هم فعالیت های خود انجام میتن. به این اساس است که من میگم داعش توانسته ساحات بیشتر را مثلا 5 ولسوالی را در ننگرهار و 3 ولسوالی را در کنر به خود تخصیص بده و در آنجا فعالیت های تبلیغاتی انجام
بده. اسناد و شواهد در این زمینه وجود داره؟
بله بله، شما ببینین و سایت های داعش را بخوانین، اونها در اونجا عملا و مردم هم اونها را دیدند و در بین مردم فعالیت های گسترده را اینا انجام میتن. من پیشتر گفتم که طالبان از او تکنولوژی برخوردار نیستن و یا او تعداد افرادی که اعلان میکنن ندارن که در کوهپایه های هندوکش که در سمت جنوبش ولایات مثل کنر، ننگرهار و همچنان نورستان است در اونجا یورش ببرن و داعش را از بین ببرن. و در این زمان در قسمت‌های مرکزی افغانستان حتی در ولایاتی که در اونجا طالبا حاکمیت دارن این گروهی داعش فعالیت میکنه و این فعالیت‌ها از حرمین شمس است. من متیقین هستم که طالبان نمیتوانن داعش را کامل از بین ببرن به خاطر از اینکه افرادشان با هم دیگر از نگاه حتی مسائل اتنیکی با هم نزدیکی های دارن و از نگاه داشتن ایدئولوژی هم اینا مشابهت های دارن و در داخل خود طالبان افراد انتحاری هستن که اونها هم گاهی و همو شکل خود داعش فعالیت های را انجام میدن.
اما با برخی از تحلیلگران که ما قبلا صحبت کردیم، آقای رادمنش، آنان گفتند که داعش تلاش میکنه که حاکمیت طالبان را تضعیف بکنه در افغانستان. آیا داعش به یک دردسر به طالبان مبدل شده؟
نه تنها که در داخل خود طالبان اینطور فعالیت های وجود داره، داعش هم از این وضعیت استفاده کرده برای بعضی از افراد طالبان دعوتنامه های ارسال کرده که به این گروه بپیوندند. و شما خبر دارند که این گروه یعنی داعش همو به پا استاده شدنش توسط حمایتگرانی بوده که اونها از گروه طالبان جدا شدند و با داعش پیوستند. و خود داعش با تی تی پی که در پاکستان هست در فعالیت های مشترک با همدیگر و تحت حمایت های همدیگر حملات را در پاکستان انجام میدن. این به معنای عزیز که این گروه تحت اداره استخبارات منطقه فعالیت میکنه و اداره استخبارات تشکر. منطقه نه تنها که داعش بلکه تی تی پی و حتی بعضی گروپ ها در داخل طالبان را هم نوع هدایت و حمایت میکنه.
سپاس از شما. بس 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنوین که بس 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که در 26 آگست سال 2021 از صورت گرفت، مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. در این بحث از مصطفی احمدی که دو برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل است دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی دعوت کردیم و هر دویشان در برنامه با ما هستند. برمیگردیم با آقای احمدی. بسیار کوتاه بر ما بگو که علیرضا احمدی و مجتبی احمدی دو برادر شما که در این رویداد جان باختن، چی رویاها و امیدهای برای آینده داشتن؟
علیرضا که تقریبا از 9 سال بود به عنوان خبرنگار در رسانه‌های مختلف افغانستان کار کرده بود و همیشه ای امید داشت که بتونه یک روز در افغانستان پیشرفت کنه و برای مردمش مثمر ثمر باشه. و بارهایی را گفته بود. چون بعد از اینکه من از پانتون در مقطع لیسانس فارغ شدم، یک مدتی بیکار بودم، تلاش کردم به عنوان وارد عرصه خبرنگاری کنم و این را هر روز بر من میگفت هر چقدر میتونی بنویس، هر چقدر میتونی بنویس، هر چقدر میتونی بخون که به عنوان یک نیروی مثمر باشی، یک نیروی مفید باشی. همچنین برادر دیگرم بعد از اینکه او هم از پانتون فارغ شد، او هم تلاش میکرد که در افغانستان به عنوان یک کارمند، به عنوان یک کسی که میتونه برای مردمش خدمت کنه باشه و بتونه پیشرفت کنه. تقریبا این آرزوی همه مردم افغانستان، همه جوانای افغانستان بود. یک روز یکی از دوستای علیرضا بر من بعد از اینکه این اتفاق افتاد هرات اومده، گفت من روزی که کابل سقوط کرد، گفت ما و علیرضا رفتیم لب روی پل کوته سنگی و خیلی گریه کردیم که ما سالها تلاش کردیم، خیلی امیدوار بودیم به عنوان مثلا یک کسی که تحصیل کرده در افغانستان کار کنیم، زندگی کنیم، پیشرفت کنیم، ولی متاسفانه امروز تمام رویاهای ما برباد رفته است.
علیرضا احمدی چند ساله بود و مجتبی احمدی چند سال داشت؟
علیرضا 35 بود و مجتبی 33.
تشکر. شما به عنوان کسی که دو برادر جوانت را در بمبگذاری انتحاری از دست دادی، پیامت به تندروان مسلح و جنگجویانی که در حملاتشان عمدتاً غیر نظامیان آسیب می‌بینند چیست؟
من به همون کسایی خود انتحار می‌کنم، انفجار می‌کنم، می‌خوام از اونها می‌خوام که یک روز خود به عنوان یک پدر بگذارم، پدری که فرزندش را دست می‌ده، پدری که یک اولادش را دست می‌ده، یا به عنوان کسی که یکی از اعضای خانوادهش از دست داده، ببینید داغ چقدر سنگین است و واقعا غیر قابل جبران. ما از اونا میخواییم که تا حدود تا حد بسیار زیادی غیر نظامیان مسئول قرار بدن و اگر خواسته ای دارن و این خواسته را مستقیم با کسایی که با اونا دشمنی دارن، خواستهشان یا از طریق نظامی یا از طریق غیر نظامی با اونا حل کنن.
سپاس از شما از اشتراکتان در برنامه آقای احمدی. آقای راتمنش، وقت بسیار کم مانده از برنامه، بسیار کوتاه اگر شما بگوین که برای مقابله و مبارزه با تهدیدات و خطرات ناشی از فعالیت‌های داعش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان چه اقدامات مشخصا روی دست گرفته شود؟
شما می‌دانید که داعش یک پروژه منطقوی است، متاسفانه در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه، در ایران، در کشورهای دیگه اینها علاقمندان دارن و متاسفانه دنیا و منطقه هنوز هم راجع به مبارزه علیه داعش کدام روی کرده منطقوی و یا اینکه کدام استراتژی منطقوی به خاطر از بین بردن داعش ندارن. هر کدام به علایق و سلایق خود در مورد داعش برخورد میکنن. همین مسئله باعث این شده که داعش در افغانستان وجود داشته باشه و رهبرای ازی در منطقه اینها رفت آمد بکنن. تا ای که منطقه در مورد ازی تصمیم نگیره و اینها آزاد رفت آمد بکنن، این وضعیت همینطور ادامه خواهد داشت.
سپاس از هر دو مهمان ما در این بحث. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. تا هفته آینده خدا نگهدار.
گلزار من یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من پیش از آن که من از جهان دوم سبز سر زنم.